بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بالا و پست که هست، که از هست او هست شد هرچه هست. سلام عرض میکنم خدمت فرهیختگان گرامی، دوستان عزیز، همکاران ارجمندم. قدم سر چشم بنده گذاشتید تا بتونیم کمی با خواجو و نظامی آشناتر بشیم. ابوالعطا کمال الدین محمود، متخلص به خواجو، از شاعران قرن هشتم است که حافظ به او خیلی ارادت داره. خواجو شاعری است که به نخل بند شعرا معروف شده. چرا؟ چون که خودش رو در مثنوی همای و همایون نخل بند توصیف میکنه. همی خامه ام نخل بندی نمود، به نخل سخن سربلندی نمود. نخل بند به معنی نخل کاره، کسی که نخل قرص میکنه و میکاره. اما در شعری من از واعظ دیدم که به معنی شعبده بازه و این برام خیلی جالب بود. بندهای رطب از نخل فرو آویزند، نخل بندان قضا و قدر شیرین کار. که جا به جایی صورت گرفتن از در دستوری، نخل بندان شیرین کار قضا و قدر. یعنی همچین نخل پربار با میوه های شیرینی به وجود آورده به صورت شعبده بازی. پس بنابراین من تصور میکنم، حالا غیر از اینکه نخل سخن رو در نظر داشته که او نخل سخن رو بارور کرده، به معنی شعبده بازی هم هست، چون واقعا خواجو یک شاعر بزرگی است. استاد سعید نفیسی در مورد خواجو میگوید که این او مسقری است برای خواجه، البته نه برای تسخیر، برای تحقیر، بلکه برای ملاتفت و انس و مهربانی. سیر و سفرهایی داشته. خواجو کرمانیه. چطور شد سر از شیراز در آورد؟ میگویند، از کی میگوید اصلی که یک فرد بسیار مهمی که این رو مطرح کرده، مرحوم باستانی پاریزی است. میگوید که وزیر شاه ابو اسحاق، یعنی جناب عماد الدین محمود کرمانی، در شیراز خیلی از دیدن خواجوی کرمانی خوشحال میشه و چون بعد از سیر و سفرهای زیادی میرسه به شیراز و همونجا او را نگه میداره. به همین خاطر خواجوی کرمانی در شیراز تا آخر عمرش زندگی کرده. پس استاد باستانی پاریزی بر این عقیده هست. عرضم به حضورتون که راجع به خواجو خیلی در این شهر کتاب صحبت شده، بنابراین من دیگه راجع به زندگیش هیچ صحبتی نمی کنم، فقط آثارش رو خدمتون عرض می کنم. خمسه خواجو هست که به الهام از خمسه نظامی سروده و بعد چند اثر داره، دیوان غزلیات و قصایدش هم که میدونید، بعد کتاب به نثر داره مانند رسالت البادیه که در مورد سفر حج هست و رساله مناظره شمشیر و قلم و رساله که بهش میگن سبع المثانی و رساله مناظره شمس و سحاب. اونچه که برای ما امروز مطرحه، میخواییم صحبت کنیم، مثنوی گل و نوروز هست. گل و نوروز مثنوی است که از شیرین و خسرو نظامی الهام گرفته شده، چنانکه روضت الانوار از مخزن الاسرار الهام گرفته شده. من اینجا میخوام کمی راجع به مسئله بینامتنیت صحبت کنم، برای اینکه آنچه که باختین در نظریه اولیه خودش مطرح میکنه، یعنی منطق مکالمه یا منطق گفتگو یا گفتگو مندی، این نظر رو داره که در رمان چند صدایی وجود داره، تک صدایی نیست. خب از همین چند صدایی بودن اومدن یک ایده کلی گرفتن، گفتن هر اثر ادبی مکالمه است با آثار دیگر. خب این به صورت کلی این مطرح شد. اصلا هم اینترتکستوالیتی یا بینامتنیت از نظر باختین این اصطلاح وجود نداشت. رسید نوبت به جولیا یا یولیا کریستووا. در 1960 اصطلاح بینامتنیت رو به صورت خاص مطرح میکنه و میگوید که هر متنی اثر داره در متن‌های بعدی و از متن‌های قبلی هم تأثیر گرفته. به صورت خیلی کلی اینو میاد مطرح میکنه. روران بارت هم بعد از جولیا کریستووا میاد و این رو باز یه مقداری در موردش حرف میزنه، سخن میگه، تا اینکه میرسیم به ژرار ژنت. ژرار ژنت دیگه به صورت خیلی کلی‌تر و بازتر و خیلی ریز بینانه‌تر میاد وارد مبحث بینامتنیت میشه و اسمشو میذاره ترامتنیت. ترامتنیت ترانس تکستوالیتی هستش، حرکت متون توی هم دیگه. این به پنج قسمت تقسیم میشه: به صورت بینامتنیت، سرمتنیت، بیشمتنیت، فرامتنیت و آخریش هم بیشمتنیت هم پیرامتنیت. بنابراین این پنج شاخه رو برای ترامتنیت در نظر میگیره که بعد در انتها خواهم گفت این گفتگومندی خواجو و نظامی از کدوم یکی از این قسم ها هست. بیاد یه بحث جالب دیگر هم در نظر میگیره، میگه این بینامتنیت به سه شاخه تقسیم میشه: آشکارا تعمدی، پنهانی تعمدی و ضمنی. آشکارا تعمدی یعنی این که یک نفر صادقانه میاد میگه من از این متن، از این متن، از این متن برای کار خودم استفاده کردم. پنهان تعمدی سرقت ادبیه، یعنی هیچی نمیگه ولی این اتفاق افتاده. و ضمنی عبارت است از اون تلمیح و کنایه هایی که برمیگرده به متن‌های دیگه. خب میرسیم به بینامتنیت. یک عبارت خیلی ساده اگه من بخوام در مورد بینامتنیت بگم، هم حضوری، نه این فرادسته نه این فرودسته. دو تا متن گذاشتیم کنار هم دیگه. با اجازتون، چون من روی ادبیات مقایسه‌ای یا contrastive literature کار کردم، باید بگم بینامتنیت به این مفهوم در ادبیات مقایسه‌ای وجود داره. در ادبیات تطبیقی بیشمتنیت وجود داره، یعنی تأثیر تأثر. گوته دیوان شرقیشو می‌نویسه بر اساس ماتیو آرنولد، میاد رستم و سهراب مینویسه بر اساس رستم و سهراب فردوسی. تغییر میده ها، ولی اصلش، اصلا اسم کتابش هم هست رستم و سهراب. و اتفاقا خیلی جالبه، زمانی که سهراب به دست رستم کشته میشه، پسر فردوسی از دنیا میره، یعنی اشک و آه فردوسی رو شما میتونید در اون داستان ببینید. و اتفاقا پسر ماتیو آرنولد وقتی داشته این کتاب رو مینوشته با، حالا بگیم، یک ترجمه آزاد، چون به شعر به زبان انگلیسیه، ترجمه نیست، اصلا ترجمه عادی نیست، یک شعر، کتاب شعره. به اون قسمت پسر اون هم از دنیا میره. خدا شاهده وقتی که ما به اون قسمت مرگ سهراب در متن انگلیسی ماتیو آرنولد، امکان نداره شما گریه نکنید، یعنی به همون اندازه تاثیرگذاره که در متن فردوسی شما میبینید، در ادبیات انگلیسی البته. به هر حال خیلی نکته جالبی در این قسمت ادبیات مقایسه‌ای وجود داره برای بینامتنیت. خب بگذاریم، چون وقت واقعا نیست، من خیلی سریع برم راجع به کار خودمون. مواردی مشترک وجود داره بین خواجو و نظامی، یه مواردی هم اختلاف وجود داره. از جمله موارد مشترک وزن و بهره. هم مثنوی گل و نوروز بحر هزجه و مسدس مفایل. حالا میتونه یه جاهایی هم فاولون باشه، یعنی به جای مقصور محذوف باشه، اون مشکلی نداره، مهم اینه که مسدس باشه و هزج باشه. پس اینو از جناب نظامی گرفته. بعد خودشو شاگرد خیلی خوبی میدونه، نبیند نظم در شیرین کلامی چو خاجو هیچ شاگرد نظامی. ببینید اینجا دیگه ما مطمئن میشیم که ببینید آشکارا تعمدی، قشنگ داره میگه من عاشق نظامی هستم و به او توجه میکنم. نکته ای که دیگه ای که خیلی این دو مثنوی به هم دیگه شبیه میشه و این دو منظومه به هم شبیه میشه اینه که میدونید نظامی مؤدب ترین شاعر، جزو مؤدب ترین شاعرها در ادبیات فارسی است. همیشه استادای ما گفتن سه تا شاعر خیلی خیلی مؤدب داریم که یک کلمه، یه عبارت بدجور و خارج از اون محدوده نگفتن. یکی نظامی است، یکی فردوسی است، یکی پروین اعتصامی است. این سه تا خیلی حالا دیگه بعدن حالا اومدن یا اضافه شدن دیگه من اون کار ندارم. من صحبتم سر نظامیه و جالبه که چون میگن عاشقان نویسی داشته باشی بعد هیچ اون به اصطلاح اون ادب رو کاملا رعایت بکنی خیلی سخته. و جالبه که خواجو دقیقاً از این مسئله از نظامی تبعیت کرده و در شعر عاشقانه خودش گفتن کلمه مستهجن، رکیک، خارج از قاعده، خارج از ادب به هیچ وجه شما نمیبینید. خلاصه موارد اختلافش، ببینید داستان گل و نوروز کاملا با داستان خسرو شیرین متفاوت. ببینید میگم بینامتنیت، هر کی جای خودشو داره، یه چیزایی رو گرفته حالا اومده. نکته بعدی، خسرو شیرین بخشیش تاریخیه، یه بخشیش هم تخیلیه. بله، مثلا ما اصلا شکر اصفهانی تو تاریخ نداریم، ما اصلا بزرگ امید تو تاریخ نداریم، اما توی داستان خسرو شیرین اینا هرمز رو داریم، هرمز چهارم پدر خسرو پرویز، خسرو پرویز رو داریم، شیرین رو داریم، مریم رو داریم، قیصر روم رو داریم، همه اینا رو تو تاریخ داریم، بهرام چوبین رو داریم، همه اینا رو داریم. اما میریم سراغ کتاب گل و نوروز جناب خواجوی کرمانی، کاملا تخیلیه، یعنی اصلا اون متنش هم به دست ما نرسیده. ببینین بیتا اینه: شبی بودم ز جام بی خودی مست، ز سرمستی چو ساغر رفته از دست. ز ناگه بخت نیکم روی بنمود، نگارینم در کاشانه بگشود. نگارین حالا کی بوده نمیدونیم کی بوده، وارد میشه، یه کتاب دستش بوده، قصه ای کهن، میاد میده به خاجو، خاجو امیر رو به شعر در میاره. این متن کهن کجاست نمیدونیم، تنها چیزی که ما ازش خبر داریم این مثنویه که از این داستان به دست ما رسیده. پس اینجا متفاوت میشه، پس ما متن فرادست و فرودست اینجا نداریم اصلا. خواجو رو با شرایط خودش مورد توجه قرار میدیم و شیرین و خسرو یا خسرو و شیرین رو هم با شرایط خودش. راست اینجا بهتون بگم حدودا 100 شاعر از نظامی تقلید کردن و تحت تاثیر نظامی بودن، مکتبی شیرازی، جامی، امیر خسرو دهلوی. و در ضمن اولین کسی که از نظامی الهام گرفته و تقلید کرده امیر خسرو دهلویه که در خزانه عامره آزاد بلگرامی ادیب قرن 12 هندوستان ذکر میکنه که امیر خسرو چقدر عاشق نظامی بوده. چرا ویس و رامین به عنوان فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین پدر داستان سرایی ایران نشد؟ اون که حدوداً 100 سال قبل از جناب نظامی بوده. به همین دلایلی که خدمتون عرض میکنم، نظامی یک نابغه است در داستان سرایی، یک شخصیت بسیار بسیار والای انسانی و اسلامی داره. و اصلا میدونین چیه؟ شیرین رو به عشق آفاق همسرش، یعنی وقتی داره راجب شیرین صحبت میکنه تمام وجودش برای آفاق میلرزه و میچرخه، با صداقت و وفاداری که در خسرو پرویز انقدرش وجود نداشته، که حالا الان خدمتتون عرض می‌کنم. یعنی همیشه واقعا همیشه میگم که آخه شیرین تو هم آدم بود تو انتخاب کردی، فرهاد به اون آقای مهندس رو رها کردی رفتی سراغ همچین توفه‌ای. بگذاریم. نظامی عشق رو محور عالم میدونه، یعنی باز این سبیتی که دارم بهتون میگم دقیقا تنه میزنه به تنه عشق آسمانی الهی، اینکه جذبه‌ای در کل عالم وجود داره که عشق زمینی یک حالا قسمت، یک بخش، یک نور، یک لمعه از این لمعات نور عشقه. ز سوز عشق بهتر در جهان نیست، که بی او گل نخندید، ابر نگریست. طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق است ایستاده آفرینش. دقیقا همون چیزی که در عرفان مطرحه و مولانا همینو میاد مطرح میکنه. نکته دیگه‌ای که در نظامی وجود داره و در خواجو هم دقیقاً اجرا شده اینه که با نام خدا آغاز میشه، با نعت رسول اکرم صلی الله علیه ادامه پیدا میکنه. یه چیزی اضافه تر خواجو داره که الان خدمتون عرض میکنم، چیز عجیب جالب. نکته‌ای که در هر دو وجود داره اینه که من واقعاً لذت میبرم این مطلب رو برای تعلیم و تربیت جامعه و نسل جوونمون خیلی فکر میکنم مهمه. نظامی میگه تعلیم غیر مستقیم بهتر از تعلیم مستقیمه. من میام برای جوون من، پیر من، هر کی، انسان، من میام یه داستان عاشقانه برات میگم، ولی عاشقانه که قشنگ درس میگیری ازش. توجه داشته باشید، شیرین رفت تو سنگستان قصر شیرین، نشست، قصه خورد، با خدا مناجات کرد، ولی به آیین با خسرو پرویز ازدواج کرد. همین جوری بلند نشد. اینقدر با شخصیت، اینقدر با اینکه خیلی عاشق خسرو پرویز بودا، اما گفت من اینجوری نمیام پلوت. باید به آیین ازدواج کنیم. باید به آیین با هم پیمان ببندیم. و این برای همه دوران هاست عزیزان من، نه برای فقط اون دوره یا این دوره یا 100 سال آینده یا 200 سال آینده. نظامی داره برای همه ما این مسئله رو مطرح میکنه. این هوشیاری، این ابتکار، این خلوص، این اعتقاد و ایمان دقیقا در خواجو هم وجود داره. پس تعلیم برتری تعلیم غیر مستقیم بر مستقیم. داستان خسرو شیرین از یکی از دورانهای تاریخی ماست، اواخر دوره ساسانیانه و در تاریخ شیرین به عنوان یک کنیز ارمنی نام برده شده، در حالی که در داستان خسرو شیرین شاهزادهی در ارمنستانه. اینا دارم بهتون مثلا در تاریخ بلعمی نوشته شده، کنیزی بود او را شیرین نام، که اندر همه ترک و روم از آن صورت نیکوتر نبود. ببینید کنیز بود. بعد باز در مورد فرهاد هم اینطور میاد در تاریخ بلعمی که فرهاد بر او عاشق شد، پرویز فرهاد را عقوبت کرد و به کوه کندن فرستاد. در مجامل تاریخ والقصص هم همین مسئله اومده که من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خسرو پرویز پسر هرمز چهارم بوده و بهرام چوبین میاد و خسرو پرویز رو شکست میده. خسرو پرویز فرار میکنه، میره به روم. این داستان تاریخی ها، یعنی داستان زندگی خسرو پرویزه. میره پیش قیصر روم. قیصر روم هم میگه که به شرایطی من میام کمکت میکنم و بهرام چوبین رو شکست بدیم و این کارم میکنه. نظامی میگوید یکی از شرطهاش این بود که با مریم ازدواج کنه. مریم دختر نظامی میگه ها، با مریم دختر قیصر روم باید ازدواج بکنه. حالا چی میشه که اصلا شیرین رو میشناسه؟ خسرو پرویز یک نقاشی داشته به نام شاپور، ندیمش بوده، خیلی نقاش خوبی هم بوده. میاد پیش، به نظر میاد که زیبایی شیرین رو، شهرت زیبایی شیرین رو شنیده بوده شاپور. میاد برای خسرو پرویز نقل میکنه که همچین دختر زیبایی، شاهزادهی در ارمنستان هست. پریدختی، خیلی این دو بیت زیباست، پریدختی پری بگذار، ماهی به زیر مقنعه صاحب کلاهی، شبفروزی چو مهتاب جوانی، سیاه چشمی چو آب زندگانی. دیگه خسرو پرویز یک دل نه صد دل عاشق شیرین میشه و شاپور رو میفرسته به ارمنستان تا با او صحبت بکنه. شاپور هم نقاشی از خسرو پرویز میکشه میده به شیرین، شیرین هم و حالا صحبتهای خیلی قشنگی میکنه، شیرین رو مفتون میکنه و به این ترتیب میگه برو به طرف مدائن. او رو راهی شاپور، شیرین رو راهی مدائن میکنه. خسرو که از بهرام چوبین گریخته بوده با شیرین روبرو میشه وسط راه و شیرین او رو تشویق میکنه که بره و به تاج و تخت برسه. در هر حال با مریم ازدواج میکنه به دلیل اینکه قیصر روم اینگونه از او خواسته بوده که تو باید حتما دختر منو بگیری تا من کمکت بکنم و او با مریم ازدواج میکنه. مریم از آمدن شیرین به دربار و به عنوان همسر دیگر خسرو پرویز ممانعت میکنه. به این ترتیب شیرین در قصر شیرین و همین به اصطلاح در یه قصری تک تنها در اونجا زندگی میکنه و همطور که خدمتتون عرض کردم نوشته نظام بدون رسم و آیین هم حاضر نبود با خسرو پرویز زندگی کنه. در اینجا داستان بسیار زیبای عشق فرهاد به شیرین پیش میاد که با نیرنگ و تزویر خسرو پرویز فرهاد کشته میشه. مریم زن رومی خسرو پرویز میمیره و خسرو پرویز در حالی که آزاد بود و باید قاعدتا میرفت شیرین رو از اون سنگستان برمی‌داشت میآورد، سیت زیبایی دختری رو یا زنی رو میشنوه به نام شکر اصفهانی و بدو بدو میره پیش شکر اصفهانی. و از اینجا شما با مناجات های زیبای شیرین مواجه میشید. با اشک و آه میخواد که خدای بهش صبر بده و شرایط سختی هم در اونجا داشته. خداوندا شبم را روز گردان، چو روزم در جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب رو سپیدم کن چو خورشید. بالاخره جناب خسرو پرویز یاد شیرین میفته که آی بابا این در اون جا داره زندگی میکنه و در سختی، بیاد معصومیتش، عشقش میفته و با شیرین به آیین ازدواج میکنه و او رو به ایوان مدائن میاره. وسط داستان من فقط یه نمونهشو میگم چون واقعا فرصت نیست و الا بقیه مواردم میآوردم. ببینید حکمت عملی داره نظامی، یعنی وسط داستان عاشقانه ببینید چی میگه. میگه که سلاطین هشدار میدم دور از ظلم باشید، بسا آینه کاندر دست شاهان، سیاه گشت از نفیر دادخواهان. هر کی میخواد حاکم باشه، هر کی میخواد حکومت بکنه، این داره نصیحتی میکنه در طول تاریخ. شیرین نقشی داره در، میدونید ما خاقانی زن ستیز رو داریم، نظامی زن ستا رو داریم. واقعا نظامی جزو شاعرانی است که زن ستاست. شیرین مجسمه معرفت، زیبایی، حیا و عفت و فرستادن شخصیت تخیلی به نام بزرگ امید به سمت خسرو پرویز برای کمک کردنش که درست رفتار بکنه در کشور، در ایران، نشان دهنده این نگاه نظامی به شیرین است که اینگونه تاکید میکنه چقدر معرفت شیرین بالاست. خسرو پرویز فرزندی وارونه، این وارونه که دارم میگم اصطلاح خود نظامیه، فرزندی وارونه داره از مریم به نام شیرویه. شیرویه نادان، بددهن، بدکار، بی‌تربیت، یعنی هرچه بدان دارن به تنهایی داشت. پدر رو با دشنه بر پهلوی پدر میزنه و او رو زخمی میکنه. تنها کسی که میتونسته بره و او رو ببینه شیرین بوده. وقتی که پدر یعنی خسرو پرویز میمیره به شیرین پیغام میده که نگران نباشی، یک هفته بعد از سوگواری من با من ازدواج میکنی. حالا انگار مثلا شیرین الان منتظره که ایشون بلنشه بیاد و با این ازدواج بکنه. در دخمه شیرین با دشنه پهلوی خودش رو میداره و جان به جان آفرین میسپاره. نکته ای که درس میده به ما نظامی اینه، از اسرافکاری، میخارگی، عشرت‌های شبانه، چون میدونید این حرم سرای خسرو پرویز خیلی، آقای دکتر پیرنیا در کتاب تاریخ باستانشون میگن خیلی خیلی عجیب و غریب بوده، یه همچین فرزندی پدید میاد. ببینید نظامی داره به ما این درس بود، درست رفتار کن، میخوای نسلی از تو باقی بمونه درست باشه، خودتو درست کن، خودتو اداره کن، خودت رو تربیت کن، اول خودتو تربیت کن بعد بتونی به تربیت بچه‌ها برسی. شیرویه نتیجه یه همچین اسرافکاری است. به این ترتیب نظامی شیرین رو بر ستیق عفت، پاک دامنی و حکمت می نشاند. میریم به سراغ داستان گل و نوروز. خواجو همچون نظامی با نام خدا آغاز میکنه. به نام نقش بند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. بعد هم به تبعیت از استادش نظامی نعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه میگه. در اینجا بیش متنیت رو میبینید. بیش متنیت یعنی چی؟ بیش متنیت دقیقا تأثیر یک متن بر متن دیگه. یعنی همون ادبیات تطبیقی، کامپراتیو لیتریچر. اصلا ادب تطبیقی فرانسه در آغاز که درست شد، یعنی این متن رو این فرد میخونه، این متن رو درست میکنه. ادوارد فیتزجرالد، رباعیات خیام، این جزء ادبیات تطبیقی. فری ترنسلیشن هست، ترجمه آزاد هست، ولی از کجا گرفته اینو؟ خب به این ابیات دقت بفرمایید. چنان سروی که قند از پسته ریزد، ز باغ قنفعنذر برنخیزد. قنفعنذر سوره مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. یعنی دقیقاً این آیه رو آورده و خیلی عالی تو وزن مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل گنجونده. دومی، چو او چشم فلک بدری نبیند، که بر صدر علم نشرح نشیند. علم نشرح، سوره انشراح. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. یعنی به جای اینجوری براتون میگم، خواجو از آیه های قرآن برای توصیف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه استفاده کرده. و این یکی از زیباترین کارهایی است که میشد انجام بشه، بیشتر از نظامی. یعنی اینجا استفاده بهینه از آیات قرآن به صورت بیش متنیت بسیار بسیار جالبه. اما نکته بعدی، خدمتتون عرض کردم، خدمت آقای دکتر حری هم که قدم سر چشم من گذاشتن، تشریف آوردن در این جلسه، بنده درس پس میدم خدمتشون، عرض کردم یه نکته‌ای در کار گل و نوروز هست که برام خیلی جالب بود. همونطور که داشتم میخوندم و میرفتم جلوی، رفتم رسیده به مدح سلطان العارفین بایزید بسطامی. بایزید بسطامی تو کتاب عاشقانه داره چیکار میکنه؟ دقیق میفرمایید چی میگم؟ یعنی اون بود عرفانی عاشقانه رو از همین زمینه ها شما میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا چیز جالبتر، فقط شرح حال نیست، معراج بایزید بسطامی رو میاد به شعر در میاره. این خیلی برام جالب بود. کجاش بیشتر جالب شد؟ اینجا که آقای دکتر شفیع کتکنی استاد بسیار بسیار عزیز من کتابی رو ترجمه کردن به نام دفتر روشنایی، هم حتما همتون میدونید دیگه. کتاب انور محمد ابن علی سهلگی رو ایشون خیلی عالی ترجمه کردن به نام، اسمش رو گذاشتن دفتر روشنایی. بند 502 اگه خواستید مراجعه بفرمایید. بند 502 راجع به معراج بایزید بسطامیه. یه ملحقات داره، پیوست داره آخر بعد از کتاب انور، یعنی القصد الالله، اثری که ابوالقاسم العارف، اونجا هم بایزید بسطامی، یعنی یک روایت دیگر از معراج بایزید بسطامی که به وسیله ابوالقاسم العارف که دیگه یکی از عرفا بوده. حالا این از کی شنیده؟ خودش میگه از خادم، از یه خادم نزدیک به بایزید اینو شنیدم که گفت یه همچین معراجی رو رفته. حالا این سه تا با هم مقایسه بشه کار جالبیه. من سه تا بیت از معراج بایزید بسطامی خواجو کرمانی رو براتون انتخاب کردم. در این تاق شش در باز کرده، بر این نه پنجره پرواز کرده، صف دیوان جسمانی شکسته، بر حوران روحانی نشسته، کشیده تاب را در چار زنجیر، زده بر هفت کشور چار تکبیر. سپس مناجات بسیار زیبایی با خداوند داره. خداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان، مکن خارم به تقصیری که کردم، که از کویت به خاری بر نگردم. خب سرآغاز یه داستان عاشقانه، میبینید که چه خبره، یعنی بسیار بسیار زیباست. حالا قصه. شاهی بود به نام پیروز. یک ارتباط بسیار زیبا بین اسامی خاص این داستان وجود داره. یه شاهی بود به نام پیروز، صاحب فرزند نمی شد. در یک بهار و نوروزی بالاخره خدا بهش بعد از راز و نیاز و نذر و نیاز و اینها خداوند بهش یک پسری داد، اسمشو گذاشت نوروز. ما همیشه میگیم نوروز پیروز، یعنی چقدر اینا رو قشنگ کنار هم گذاشته، ولی بقیه اسما رو خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر از ایزد بیخیش و پیوند، نسب را روز و شب می‌جست فرزند. یه بچه‌ای می‌خواست. خلاصه این به دنیا اومد و نامش رو گذاشت نوروز. در 6 سالگی مثل ماه شب 14 بود، مدرسه و مکتب رفت، بسیار دانشور شد. در 10 سالگی در نجوم و منطق و شطرنج متبحر شد، فنون جنگی و شکار و چوگان و اینا رو همش بهش آموختند و در همه اینها سرآمد شد این جناب نوروز. در 14 سالگی بر او پنهان نماند اسرار عالم، به اون مراحل عالی رسید در سن 14 سالگی. روزی به صحرا رفت و در حال گشت و گذار و ناوک انداختن و توسن دواندن بود که خیمه های زیادی رو دید در صحرا، خیمه های خیلی زیبا و متعدد. رفت جلو و دید که صاحب این فردیست به نام جهان افروز کشمیری. جهان افروز کشمیری شروع میکنه این داستان عاشقانه رو، یعنی شروع این بلا، حالا بگیم عشق، این بلا، این آتشی که در دل نوروز افتاد از این جناب جهان افروز کشمیری. گفت من پادشاه کشمیر بودم ولی بخت از من روی گرداند و من به سیاحی و تجارت پرداختم. میبینی من دارم اینجوری زندگی میکنم، اینجا خیمه میزنم، اونجا خیمه میزنم، دارم این شهر میرم، اون شهر میرم، این کشور میرم. در یک سفری که رفتم به روم، اونجا دیدم که قیصر روم دختری داره به نام گل، بسیار زیبا، خیلی وجیه و خیلی خیلی شایسته. خلاصه خیلی از این دختر تعریف کرد و توصیف کرد، پری دختی چو خرم نوبهاری، دل افروزی چو ایام جوانی، روان بخشی چو آب زندگانی، صبا در دور آن گیسوی مشکین، دریده پوستین نافه چین. قیصر خیلی به این دختر علاقه منده و رغبتم نداره شوهرش بده، و همسری برای او انتخاب بکنه. شرط گذاشته. دیدین که تو این قصه ها اینجوریه، شرط میذارن. شرطی که گذاشته چند تا شرطه که مهمترینش کشتن اژدهای سیاهه. به ایوانم کسی سر بر فرازد که آن مار سیاه را صید سازد. نوروز این قصه رو شنید، صبر و هوشش رفت و خیلی بیتاب شد و گفت باید حتما بره و به گل برسه. معذرت میخوام. در خواب و بیداری دو تا پرنده رو میبینه که دارن گفتگو میکنن، دو پرنده سبز رنگ دارن با هم گفتگو میکنن و با هم میگن که این عاشق بیچاره خیلی سختی ها میکشه برای رسیدن به گل، ولی کن عاقبت کارش براید، گل صد برگ از خارش براید، بالاخره به نتیجه خواهد رسید. خب نوروز از دیدن این خواب عزمش رو جزم میکنه، میره پیش پدر و میگه که من میخوام که سفر کنم. دلیل سفرش هم به اون صورت ذکر نمیکنه، میخوام برم جاهای مختلف رو ببینم، میخوام برم چین، میخوام برم روم، میخوام برم جاهای مختلف رو ببینم. پدر ممانعت میکنه و بهش میگه که نه، خطر داره و من بسیار تو رو دوست دارم، میترسم که خلاصه اتفاقی برات بیفته، نباید بری. او اصرار میکنه. وزیری داشته پیروز به نام مهراسب، خیلی حکیم بوده، میاد و به مهراسب میگه که برو و اینو اندرز بده تا از این سفر خطرناک دوری کنه و منصرف بشه. در اینجا همونطوری خدمت آقای دکتر عرض کردم، روش حکایت اندر حکایت در داستان خواجو، در این داستان گل و نوروز پیش میاد. در خسرو شیرین ما نداریم همچین چیزی، داستان داره همطور سیر خودشو طی میکنه میره. این از نظر روایت اینجا یک تفاوتی با داستان خسرو شیرین داره. خب چرا این اتفاق میفته؟ اینجوری میاد میگه که یک شخصی بوده به نام وزیر محمد، خیلی آدم به هر حال قوی و قدرتمندی بوده، این عاشق میشه، به نصیحت‌های فردی به نام زین العابدین هم گوش نمیده. ببین داره قصه براش میگه، میاد میگه که ببین نوروز یه همچین بلایی به سر وزیر محمد اومده، تو این قصه قشنگ میتونی ببینی، و به هلاکت رسید وزیر محمد، حرف زین العابدین حکیم رو گوش نکرد. شاهزاده نوروز بعد از شنیدن این حکایت داستان دیگری رو برای تمثیل میاره، داستان بهزاد و پریزاد. بهزاد و پریزاد دو تا عاشق و معشوق بودن، خیلی سختی ها کشیدن، ولی بعد از عسر یسر جناب مهراسب. حالا تو اونو گفتی، حالا منم اینو میگم، بهزاد و پریزاد به هم رسیدن. مهراسب میگه نه، این نمیشه، باید برم و پسرم رو صدا کنم. مهران پسر مهراسب بوده، اونم آدم حکیمی بوده، میگه برو و با اندرز اینو از این سفر منصرف کن. مهران میاد و ملامتش میکنه، میگه که آخه این چه کاری تو داری انجام میدین، چه سفر خطرناکی که تو میخوای بری، این کارو نکن. داستان مهر و مهربان رو برای جناب نوروز تعریف میکنه و میگه که مهر و مهربان خیلی سختی ها کشیدن، خیلی مشقت کشیدن، به مراد هم نرسیدن، فقط براشون خستگی باقی موند، این کار رو نکن. نوروز هم بلا فاصله داستان جمال و کمال رو براشون میگه که یک عاشق و معشوقی بودن، جمال و کمال، برخلاف اون چیزی که تو داری میگی یک ملامتگری پیدا شد، وقتی که اومد جمال و دید خودش عاشق جمال شد و بعدش هم انقدر قصه خورد سر این عشق که مرد. پس توجه داشته باش که ملامت منو نکنی، چون تو هم اگه بری گلو ببینی اون وقت، یا توصیفاتش رو بشنوی، اون وقت تو هم عاشقش میشی، نکن این کارو. مهران خیلی عذرخواهی میکنه و میره میگه که نه، این اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست و باید بره به این سفر. شاه پیروز برای اینکه یه مقدار نوروز رو حالا بهش خستگیشو در بره یه مقدار بهش آرامش بده، میفرستتش به زیارتگاهی در یک کوهی. موبدان اونجا بودن، نوروز سر موبدان رو گرم میکنه و از اونجا فرار میکنه. یک راست میره سمت روم، یعنی دیگه هیچ کس هم نبود که جلوشو بگیره، راه باز و جاده دراز، میره به اونجا. و حالا دیگه چند تا جنگ پیش میاد که من خدمتون تون تون میگم. اولین جنگی که براش پیش میاد با شروین ابن شروانه، او رو شکست میده. شروین میشه یکی از یارانش، یعنی بعد از اینکه او رو نمیکشه، شروین میشه یکی از یاران نوروز. بعد نوبت جنگ با دزدان میشه. دزدان، رئیس دزدان برق توسن بوده، برق توسن رو میکشه. حالا اینجا چه اتفاق خوبی میفته؟ اینجا این اتفاق اینه که بخت افروز رومی که ندیم و از صاحب منصبان دربار روم بوده و شوهر دایه گل بوده، دست این برق توسن اسیر بوده، اینو نجاتش میده. به این ترتیب بخت افروز رومی میشه دوست صمیمی جناب نوروز و این یک چیز خیلی عالی میشه بعدن برای رسیدن نوروز به گل. اینجا اژدها پیش میاد، سریع با یک جنگ بسیار سختی با اژدهای سیاه انجام میشه و اژدها رو میکشه. جنازه اژدها رو میکشه میبره به سمت قصر قیصر. در اونجا میگه خب من شرطهای دیگه هم دارم، خیلی عالی این اژدها رو کشتی، حالا شرط دیگه من اینه که با شبل زنگی باید مبارزه بکنی و او رو هم شکست بدی. شبل زنگی، حالا دیگه توضیح میده، قوی پنجه، هیونی پیل تن، زورآزمای قلعه کن، یه همچین کسی بوده. شبل زنگی رو هم بر زمین میزنه و میکشه. از طرف دیگه ندیمه گل گفته بود از طریق همسرش که یه همچین کسی خواستار اوست و خیلی خطرها رو به جان خریده برای اینکه به گل برسه. خب گل هم با توصیفاتی که از جهان افروز به این رسیده بود، خیلی او هم عاشق نوروز میشه. شاهزاده نوروز برای خواستگاری میاد به دربار قیصر. خب داشت کارها خوب پیش می رفت که شنیدن فرخ روز شامی حمله کرده. این جز شرط ها نبودا، یه دفعه همین که رفت برای خواستگاری، فرخ روز شامی به روم حمله کرد. نوروز جوان مردی می کنه و میگه با اینکه این جز شرط ها نیست، ولی قیصر تو ناراحت نباش، من میرم و با او می جنگم. میره با قیصر، خیلی خوشحال میشه. نوروز میره، قبل از اینکه بره میره به شبستان گل و در خواب او رو تماشا میکنه و یک انگشتر لعل رو در انگشت گل میذاره و به نشانه اینکه من چقدر به تو علاقه مندم. صبح گل بلند میشه، میبینه یک انگشتر لعلی. ندیمه بهش میگه یه همچین اتفاقی افتاده، خیلی خوشحال میشه و به شهناز چنگی میگوید که یه مجلسی میاراید، به شهناز چنگی میگوید که به هر حال چنگ بنوازد و آهنگ بنوازد در این عشق. خلاصه نوروز فرخروز شامی رو شکست میده. اما پای یک دشمن دیگه وسط میاد و اون طوفان جادوه. طوفان جادو قبل از اینکه نوروز برسه به دربار، طوفان جادو گل رو میدزده و با خودش میبره به قلعه‌ای که خیلی خطرناک و خیلی دور بوده. باز نوروز در خواب دوتا بلبل رو خواب میبینه. اون دوتا بلبل به نوروز میگن که طوفان جادو گل رو کجا برده. او هم با راهنمایی این مثلا خوابی که دیده و این بلبلایی که ببینید، بلبل، گل، پرنده سبز، خیلی اینا ارتباطات قشنگی ما هم دیگه داره، داشتن احوال گل رو میگفتن و اینکه کجا رو برده. نوروز میره طوفان جادو رو میکشه، تلس رو باز میکنه و گل رو نجات میده. البته در اینجای داستان خواجو میگه که مهران هم که همراه نوروز، یعنی به خودشو به نوروز میرسونه، اسیر شده بوده، او رو هم آزاد میکنه و گل و نوروز به درگاه قیصر بر میگردند. مهران نسب نوروز رو کامل دقیق برای قیصر و برای همه درباریان روم روشن میکنه که یه همچین شاهزاده ایرانی است و یه همچین مقام و مرتبه ای داره. به این ترتیب قیصر خیلی خیلی بیشتر از پیش خوشحال میشه و گل و نوروز به ازدواج هم در میان و خلاصه قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. این داستان برخلاف داستان خسرو شیرین سالهای سال به خوبی و خوشی کنار همدیگه زندگی کردن. در داستان خسرو شیرین خیلی غم انگیز تموم میشه، اصلا کلن داستان غم انگیزه، شما در لابلاش هم که میرید، ولی این داستان نه، این داستان همش با پیروزی نوروزه و در انتها هم به عشق خودش گل میرسه. خب حالا خودتون دیگه ابیات رو، چون دیگه من فقط خواستم شما رو آشنا بکنم، ایشالا خودتون با گل و نوروز بیشتر اخت بشید، آشنا بشید، بخونید و اون نکاتی که گفتم در مورد اینکه چقدر عفت، حیا همراه با عشق در این منظومه وجود داره، خودتون به صورت ملموستری خواهید دید. اگر اجازه بدید من رفع زحمت میکنم، ولی قبل از اینکه برم میخوام شما رو با سه بیت از یکی از غزلیات بسیار زیبای اینجاست که من گفتم آها پس حافظ همینه که اینطور عاشق خواجو شده و تأثیر گرفته از خواجو. من سه بیت هم از یک غزل زیبای خواجو میخونم و از حضورتون مرخص میشم. فقط یه نکته رو بگم، شما معمولا ردیف رو کجا میبینید؟ ردیف رو در پایان ابیات میبینید، درسته؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. کجا درسته؟ این ردیف دیگه در آخر دو مصرعه و آخر مصرعه. یه چیز جالبی که در مولانا من دیدم، نوجویی در غزل مولانا من کار کردم و در این غزلیات خواجو هم دیدم، خیلی برام جالب بود، ردیف آغازینه. واقعا زیباست، هم در شعر مولانا بسیار زیباست، هم در شعر جناب خواجوی کرمانی. من این سبیت رو تقدیمتون میکنم تا ببینید چقدر این ردیف آغازین قوقا میکنه. ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن، که از غم چنان شوی که نبینی به خواب خواب. ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق، آخر به قصد خیش چرا میکنی شتاب. ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر، زان رو که ذره مهر نجوید ز آفتاب. بسیار سپاسگزارم.